بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا اینجای بحث رو یک جمع‌بندی مختصری بکنیم. ما این نزاع بین کشف و نقل رو که مطرح کردیم از کلام مرحوم شیخ علی‌الله مقامه الشریف در مکاسب که سه دلیل برای کاشفی ها مرحوم شیخ نقل کردن، سه دلیل که دلیل اول و دومش رو محقق و شهید الثانیین، محقق ثانی و شهید ثانی، اینها اقامه کرده بودند و مرحوم شیخ اشکالاتی رو به این دلیل اول و دوم وارد کرد. ما اون اشکالات رو جواب دادیم و از این دلیل اول و دوم دفاع کردیم و در اثنا هم برای توضیح کلمات شیخ و هم برای تکمیل بحث مطالبی رو از مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم سید ذکر کردیم و اگر باز در ذهن شریفتون باشه، مرحوم محقق اصفهانی مبنای مرحوم آخوند خراسانی رو در باب کاشفیت و دلیل آخوند رو ذکر کرد و مورد نقد قرار داد و ما اونها رو هم پاسخ دادیم. این چند روزه ای که تا به حال در کاشفیت و ناقلیت بحث کردیم، بحث ما به اینجا رسید و بالاخره آمدیم اقسامی را برای کاشفیت ذکر کردیم. گفتیم کاشفیت حقیقی 6 صورت داره، کشف حکمی 3 صورت داره، مجموعاً 9 صورت قول به کاشفیت. چرا ثمره داره؟ حالا بعداً هم میگیم ثمره چون میگیم. بله 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 ثمرهش حالا عرض میکنیم ثمره رو. خب حالا ببینید، اینجا عمده این بود که این اقسام معناش هم روشن بشه برای آقایون که آقای این اقسام معناش چیه. حالا ما دو تا بحث باید بکنیم. یک بحث این است که آیا قاعده اقتضای کاشفیت داره یا ناقلیت. این که مرحوم شیخ انصاری فرموده که قواعد و عمومات در درجه اول اقتضا دارد نقد را، ثم کشف حکمی را، آیا این فرمایش شیخ درسته یا درست نیست؟ این یه مطلب که ببینیم قاعده چه اقتضایی داره. این مطلب که تمام شد، باید در مرتبه بعد ببینیم از روایات وارده در بیع فضولی باید ببینیم مجموعاً چه استفاده میشه. خب حالا این بحث خودش چند روز طول میکشه، ولی ما امروز هم میخوایم یه مقدار بحث رو داشته باشیم و بحث رو تمام بکنیم. انشاءالله بقیهش اگر زنده بودیم بعد از تعطیلات این ایام عید که 16 انشاءالله ماه فروردین، انشاءالله اگر توفیقی بود شروع میکنیم و دنبال میکنیم. در بحث امروز دو تا نظریه رو فعلا باید مطرح کنیم و قبلو قبلا یه اشارت همایی به ردش داشتیم، اما الان روشن‌تر این رو رد بکنیم. اولین نظریه، نظریه مرحوم محقق رشتیه. مرحوم رشتی، یادتون هست نظریه رشتی چی بود؟ بله؟ احسنتون که اسمش میذارن رضایت تقدیری، این عنوانش هم در ذهن شریفتون باشه. مرحوم رشتی قائل به کشف منطق به نحو شرطیت رضای تقدیری. توضیح کلام رشتی این است که ایشون میفرماید که کسی که بعدن میاد این رو اجازه میده، طوریست که اگر در حین عقد لب التفت الى مصلحت هذا العقد له لرضی به. این لب التفت عنوان تقدیری میشه، تقدیریه، عنوان تقدیری میشه. مرحوم رشتی میگوید ما در عقد رضا رو لازم داریم. این یک رضا هم باید رضای مقارن باشه. دو، باید رضا مقارن باشه، اما این رضای مقارن اهم از فعلی و تقدیری و اجازهی که بعد میاد کشف از رضای تقدیری داره. خب اینجا مرحوم نائینی مورد مناقشه قرار داده، کتاب منیت الطالب جلد دوم صفحه 52 از این چاپ جامعه مدرسی، و به تبع ایشون هم مرحوم آقای خویی بسیاری از مطالبی که مرحوم آقای خویی اینجا دارن از استادشون مرحوم نائینیه در مصباح الفقاهه، منتها بدون اینکه اشاره کنن که استاد ما این رو فرمودن. خب مرحوم نائینی میفرماید این کلام رشدی هم از نظر صغروی ممنوعه و هم از نظر کبروی ممنوعه. اما از نظر صغروی این فرمود چطور ممکنه یک کسی در این عقد کراهت داشته باشه نسبت به این عقد، اما بعداً ببیند که براش مصلحت داره؟ قد لا یکون المالک راضیاً حین العقد لو التفت الی لکونه ذا مفسدة عنده فی ذات زمان. واقعا در اون زمان برایش مقصده داره. یه عقدیه یه ماه پیش خونده شده، یه ماه پیش برایش مقصده داشته، واقعا مقصده داشته اون موقع. اما الان چون میبینه که حالا قیمت ها داره تغییر میکنه و چی، الان میبینه برایش مصلحت داره. هین الاجازه راضیه، معکونهی راضیان هین الاجازه لانقلابها الالمصلحه. این پس صغرویان یعنی مرحوم نائینی میفرماید این ملازمه نداره که این اجازه هر جا آمد رضای تقدیری این العقد رو داشته باشه. بگیم آقا این به طوریست که لو لبن تفده الالمصلحه لرضیه به. اصلا فرض میکنیم جایی که یقیناً این العقد مصلحت این مالک و مجیز نبوده، وقتی مصلحت این مالک و مجیز نبوده دیگه وجهی نداره که ما بیایم به عنوان رضای تقدیری مطرح بکنیم. مرحوم آقای خویی عرض کردم این اشکال مرحوم نائینی رو به عنوان اشکال دوم بر کلام رشدی ذکر کرده. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه الجزء الثانی صفحه 768 اول که کلام رشدی رو نقل میکنه می‌فرماید این نهادا من عجائب الکلام، این از کلام‌های عجیبه مرحوم رشدی. و در اشکال دوم همین اشکال رو میاد مطرح میکنه.
اشکال
ناینی؟ اشکال صحرمیه. یا همیشه این اجازه ملازمه با رضای تقدیری حین العقد نیست. ممکنه در حین العقد واقعا برای ضرر داشته، واقعا اینطور نبود اشتباه کرده باشه. آخه کلام رشدی این بود که آقا ممکنه خبر نداشته باشه، لبلتر بدن این خب باشه، ممکنه ملتفت هم بوده اما واقعا براش مسئله داشته، اما الان براش مسئلهت داره، هین الازاده براش مسئلهت داره. آیا این امکان داره یه عقدی هین العقد به مسئلهت مجیز نباشه اما هین الازاده مسئلهتش باشه؟ بله. پس همین دلیل میشهد که از جهت صغرا اجازه ملازمه با رضای تقدیری حین العقد نیست. بعد کردم این رو مرحوم آقای خویی به عنوان اشکال دوم مطرح کرده. مرحوم ناینی دنباله همین اشکال اول می فرماید من لازمه و جواز و تصرف قبل الاجازه این علمه به رضاه لبلتفده اله. خب در باب فضولی همه میگن تصرف قبل از اجازه مالک جایز نیست. خب میفرماد اگر رضای تقدیری کافی باشه و این مشتری علم دارد به اینکه مالک بعدن میاد اجازه میده، باید بگیم تصرف جایزه. در حالی که مخانو فران حتی در این فرضی که علم و رضایت داره اجازه جایز، تصرف جایز نیست. البته این اشکال که در ذیل اشکال اول بیان میکنن مبناییه در همین اقوال کاشفیت. بعضی ها قابل شدن به این که نه تصرف هم جایزه، اون در هر قول به تحقق رو که میخواییم بخونیم، در قول به تحقق اگر کسی علم داره به این که مجیز بعدن اجازه میده تصرف هم جایزه و اشکالی نداره. اما اشکال کبروی که داره مرحوم ناینی، در اشکال کبروی و لم یقم دلیل علی کفایت رضا تقدیری، دلیلی بر اینکه رضا تقدیری کافی نداریم. شما مرحوم رشدی میفرمایید تجارتا ان تراض اهم است از تراض فعلی و تراض تقدیری، ما قبول نداریم. این ظهور در همون تراز فعلی داره، بالفعل باید راضی باشن، تراز تقدیری به درد نمی خوره. و این هم مطلب خوبیه. منتها اضافه ای که اینجا مرحوم آقای خویی دارن، آقای خویی به این اشکال کبروی اشاره نمی کنن، فقط می فرماین که قول به کفایت رضای تقدیری موجب خروج از فضولی بودنه. اگر یادتون باشه قبلا یه فرعی رو داشتیم و ما مفصل مطرح کردیم که اگر در حین معامله مالک قلبا راضیه اما انشاء نکرده، اونجا مثل مرحوم شیخ و جمع زیادی گفتن که این معامله از فضولی بودن خارج میشه، بعضی ها گفتن نه این معامله از فضولی بودن هم خارج نمیشه. خود مرحوم آقای خویی از کسانی بود که فرمود این معامله از فضولی بودن خارجه. لذا اینجا میگه اشکال مبنایی چنینی داره. ببینید عمده در اینجا همین فرمایش ناینیه، یعنی اولا رضایت تقدیری واقعا کافی نیست. اصلا رضایت تقدیری اوغلا بهش اعتنایی نمی کنن. اوغلا وقتی رضایت رو میگن لازمه رضایت انشایی فعلی رو میگن. تجارتن انترازم ظهور در همین داره. و اون اشکال صغروی هم اشکال خیلی محکم و واردیه که همه جا اجازه کشف از رضایت تقدیری نداره. خب پس این قول مرحوم رشدی رو دیگه بگذاریم کنار، اصلا در اینجا نباید مطرح بکنیم. قول بعدی، قول صاحب اصول، صاحب دار المرشدین و مرحوم نراقیه. خب قول این سه نفر چی بود؟ یادتون هست؟ بله؟ تحقق هستن تو. خب از آقای کی دیگه میتونه تحقق معنا کنه برای ما؟
یعنی خود رضایت
بله. این سه بزرگوار صاحب هدایت المستشهدین، صاحب فصول و مرحوم نراقی میگوین آقا اتصاف العقد به تعقب شرطه. خب و اتصاف العقد به تعقب شرط مقارنه، یعنی اگر یه عقدی امروز باشه اجازش 10 روز دیگه بیاد، وقتی 10 روز دیگر آمد ما میگیم این عقد از حین وقوعش متعقب للاجازه بوده. روی این قول خود اجازه شرطیت در تأثیر نداره، اون چه که در تأثیر این عقد در ملکیت شرط هست اتصاف العقد به تعقبه و این اتصاف مقارن با خود عقده. باز اینجا مرحوم نارینی مطلبی رو فرمودن که باز مرحوم آلخویی هم به اینه از نقل میکنن، ما نه به عنوان قول ایشون. مرحوم نارینی یه قاعده کلی دست ما میده در جواب، میفرماد مسئله تحقق در امور تدریجیه ارتباطیه میشه شارع نقص بکنه، شارع تحقق را در امور تدریجیه ارتباطیه مثل نماز، نماز قیام متعقب لرکوعه، رکوع متعقب لسجده. نارینی میفرماد در اینجا میتونیم بیم بگیم آقا رکوعی درسته که متعقب لسجده باشه، قیامی درسته که متعقب لرکوع باشه، در امور تدریجیه ارتباطیه مطلب درسته. میگیم چرا؟ میفرماد هم عرف و هم اعتبار اغلایی مساعده با اینه، اما در ما نحن فی نه، در امور تدریجی ارتباطی مثل نماز نایری میفرماد اصلا میتونیم بگیم لا یمکن ان یکون الرکوع به وجوده الخارجی شرطا لصحت القرائه. این قرائت نمیتونیم بگیم آقا این رکوع وجود خارجی شرط صحت قرائته، نمیشه این رو گفت، برای اینکه میشه شرط متأخر. قرائت در محل خودش باید صحیحا واقع بشه، رکوع به وجود خارجیش نمیتونیم بگیم شرط برای صحت قرائته. پس چی شرطه؟ تعقب القرائه للرکوع، اینکه این قرائت متعقب رکوع باشه. اما میفرمان در ما نحن فی، ما نمیتونیم بیم بگیم تعقب العقد للاجازه. چرا؟ چون لازمش نیست که یک عنوان انتظایی دخالت داشته باشه و عرف قبول نمی کنه این رو، لا یساعد العرف و الاعتبار. ما در بحث اصول این روزها این بحث رو داریم دنبال میکنیم که عرف در کجاها میتونه دخالت کنه. خود مرحوم نارینی و بزرگان اینا وقتی به این بحث میرسن میگن عرف فقط و فقط در باب مفاهیم الفاظ دخالت میکنه. در حالی که الان این که داریم از قول خود مرحوم نائبی میخونیم ربطی به مفاهیم الفاظ نداره. بله؟ باشه یعنی عرف کنم، باشه یعنی عرف دلیل میشه در اینجا. بله بلا؟ نه مصداقم نیست، مصداقم نیست. کجا؟ ببینید کجا شارع میتوانه عنوان انتظایی را شرط قرار بدهد، کجا نمیتونه قرار بده. ولی عرف اینجا مساعد باشه. عرف در واجبات ارتباطیه که دارای اجزائه این رو قبول میکنه، میگه قیام قرائت متعقباً للرکوع، این عنوان انتظایی شرطه. یعنی عرف یه جاهایی، خوب دقت کنید این بحث رو، نائینی حرف فرمایشون اینه، عرف در یه مواردی شرطه، این عنوان انتظایی رو به عنوان شرط قبول میکنه، اما در یه مواردی عنوان انتظایی رو به عنوان شرط قبول نمیکنه. این خیلی حرفه. اذن دارای هر این نکته دقیقیه ارجاست که باید تکمیل بکنیم. حتی اون بحثی هم که در اونجا ما هم چه ادعایی داریم که آقا دائره مرجعیت عرف وسیع‌تره. یه مورد دیگه همینه، یعنی ما یک شرایطی داریم به عنوان شرط انتظایی، مثل عنوان تعقب. عنوان تعقب انتظا میشه از دو چیز. شما وقتی میگید این پشت سر اینه و این بعد از اینه، در صورت که این دو طرف باشه، وقتی این طرف دوم آمد میشه برد که آقا این متعقبون لشیء المتأخر، المتقدمون متعقبون لشیء المتأخر. اما اگه شیء متأخر نیاد شما این وقت تعقب را ندارید. خب این تعقب که عنوان انتظاییه، نائینی قدس سر روح الشریف و اهل الله مقامه می فرماید که شرایط انتظاییه عرف در بعضی از جاها مساعده، در بعضی از جاها مساعد نیست. در واجبات ذات الاجزاء طولیه و مرکبه و ارتباطیه، ارتباطیه اگه رکوع نیاد بقیه هم به درد نمیخوره، سجده نیاد بقیه هم به درد نمیخوره، تا اون جز آخر نماز نیاد بقیه هم به درد نمیخوره. در تمام واجبات طولیه ارتباطیه ما میتونیم بگیم ذات اون جز شرطیت نداره، نمیتونه، محاله. بگیم آقا رکوع ذاتش شرط صحت قرائته، برای که متأخراً واقع شده. قرائت در ظرف خودش باید صحیحاً واقع بشه، در ظرف خودشون متعقباً للرکوع صحیحه. اما میفرماد اون در مانه نفی چنین شرط انتظایی رو نمیپذیره. یا در مانه نفی نمیتونیم بگیم که عقد اذا کان متعقبا للاجازه این فهو صحیحون، که خود تعقب را به عنوان یک شرط انتظایی قبول بکنه. باز یه بیان دیگه ای من برای کلام مرحوم نائینی بگم، میگم آقا شرطیه باید یه چیزی باشه که عرف هم بفهمه. عرف شرطیت عناوین انتظاریه را همه جا نمیفهمه. این بیان دیگریه. شرطیت از چیز اموریست که باید عرف درک کنه شرطیت رو، یک یعنی بفهمه آقا این شرطه، دو در عناوین انتظاریه شرطیتش رو عرف در همه موارد نمیپذیره. در بعضی از موارد واجبات طولیه میپذیره، اما در مانه نفی نمیپذیره. این جواب اول مرحوم محقق نائینی. چی فرمودید مقدسی؟
بین عنوان تزاید و
بین مثلا این تعقب
انتظاری چی فرق هست؟ بله همونه، بله همونه. بله خب عرض میکنم که مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقاهه ایشونم در رد همین نظریه تعقب میفرمان و امکان له وجهون وجیهون فی دخالت الاجزاء اللائقه فی الاجزاء السابقه فی السلام کما حقق فی محله ولکنه لا دلیل علی جریانه فی المقام و فانه لا دلیل علی دخالت الرضا المتأخر فی صحه العقد المتقدم به عنوان تعقب.
اشکالی
که به خود مرحوم نایینی وارده خود این عرضم از امور ترجیه ارتباطیه، چون این عاقب که پایی که میگه مثلا به تو
یعنی چه؟ یعنی قبل از اجازه عرض تمام نکده؟ این الفاظ بر کپ ترجیه
مرتب میشه. نه در این همین اتفاق ببینید معید فرمایش نایینی همینه، در عقد فضولی عرض تمام شده ولی در اونه که قابل به کشف تامن میگن آقا اجازه فقط سبب از این است که ما علم پیدا کنیم این عقد مؤثر تامن، یه قول همین بود دیگه، عقد تمام شده، اجازه که جزء العقد نیست که هیچ کس نمیدونه که جزء العقده، یعنی این نکته وجود داره. به نظر من فرمایش خود مرحوم نایینی از اونجا که مرحوم آقای خویی آورده دقیق‌تره. ببینید بله چرا نباشید؟ شما چرا این کار میکنید؟ ببینید اصلا به نظر من مرحوم آقای خویی بین جواب اول و دوم نایینی جمع کرده. ایشون عبارت مرحوم آقای خویی اینه و این کان این تعقب له وجهون وجیهون فی دقالت الاجزاء اللاهقه فی الاجزاء السابقه فی السلام کما حقف فی محله ولیکنه لا دلیل علا جریان فی المقام. چرا؟ فانه لا دلیل علا دقالت رضا المتأخر فی صحت العقد المتقدم به عنوان تعقب. چون یه دلیل نداری، دلیل نداره. ولی نایینی اصلا میگه که عرف مساعد نیست، میگه عرف شرط انتظایی را در بعضی از موارد قبول میکنه، در بعضی از موارد قبول نمیکنه. در باب واجبات طولیه که دارای اجزای عرف میپذیره، میگه آقا اینجا شرط انتظار رو مانو تحقیق رو میپذیریم، اما در مانندگی که عقد تمام شده عقد جزئی نداره، اینجا که این مرکب تمام شده بگیم خب حالا یه شرط دیگری داره مثل اجازه، اینجا چون اجزا تمام شده دیگه مسئله تحقیق رو و شرط انتظاری رو عرف نمیپذیره. بعد مرحوم نایینی یه بند داره که عرض کردم بیدید مرحوم آقای خویی بین جواب اول دوم جمع کرده ایشون و نباید جمع میکرد. بعد نایینی میفرماید بل ظاهر الادله شرطیت نفس رضا، این اشکال دومیه، یعنی ما وقتی به ادله رجوع میکنیم ظاهر ادله است رضایت شرطه، اجازه شرطه، نه تعقب. که این جواب دومیه. خب حالا ببینید جواب دوم نایینی رو ما قبول داریم. در جواب دوم نایینی بحثی نیست، وقتی ما میگیم آقا عقد فضولی متوقفه بر اجازه است، این ظهور در خود اجازه داره، نه تعقب العقد للاجازه و عنوان انتظار. اما آیا جواب اول مرحوم نایینی درسته؟ با اینکه یک مطلب نو و جدیدی شاید تا حالا به گوش ما هم نخورده بود که آقا اول در مقام شرائط در شرط انتظایی بعضی ها شرط انتظایی رو قبول میکنه بعضی ها نمیکنه، ما یه تعلیقی داریم میگم آقا اول اگه شرط انتظایی رو قبول میکنه همه جا رو قبول کنه، اگر قبول نمیکنه هیچ کجا قبول نمیکنه. بیاین بگم اون فقط در واجبات طولیه قبول داره، در اونجا که طولی نیست ذات الاجزا نیست قبول نداره، این مجرد و ادعاء محض، دلیل ما برش نداریم. ولی که از کنم فرمایش متین و خوبی بود فی نفته، اما این اشکال برش وارده. پس بینید ما تا اینجا دو قول رو از این اقوال تکلیفش روشن کردیم، قول به رضایت تقدیری، قول به اینکه اجازه به نفع تحقق شرط باشه، این دو تا قول میره کنار. حالا باید بقیه اقوال هم یکی یکی بررسی کنیم ببینیم کدوم قابل قبوله. ما کشف حقیقی رو تا حالا فی الجمله چه کردیم؟ اثبات کردیم. اون اشکالاتی که مرحوم شیخ ذکر کردن اونها رو جواب دادیم. حالا دنبال میکنیم انشاءالله روز 16 هم همونطوری که در بحث اصولم با آقامون عرض کردم، این سال رو انشاءالله با نام حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز بکنیم. پدر ما رضوان الله تعالی علیه یه روزی ازشون پرسیدم، من تو بیمارستان همین اواخر عمرشون بهشون عرض کردم شما زیاد متوسل به حضرت زهرا میشید. من این رو عرض بکنم واقعا این مثلا این یکی دو ماهه آخر عمر ایشون که دیگه یک سکوت و تفکر دائمی ایشون رو فرا گرفته بود. حالا من که موفق بودم قبلا خدمتشون میرسیدم، یک ساعت دو ساعت مطالب مختلف علمی سیاسی اینا رو بحث میکردیم، من یه مطلبی عرض میکردم ایشون میفرمودن استفاده میکردم، این اواخر فقط گوش میدادن هیچ چیز دیگه نمیفرمودن. اما در همون حال تفکر و در همون حال عرضت که مشغول به خودش بود، شدید خیلی مشغول به خودش بود، گاهی ها سرش رو بلند میکرد این رو عرض میکرد السلام علیک یا فاطمه الزهرا. این اصلا این چنین حالی رو داشت. بهشون یه روز عرض کردم در همون حالا و شما زیاد متوسل به حضرت زهرا میشید، این چیه سرش؟ فرمودن من از کودکی هر وقت مشکلی داشتم متوسل به حضرت زهرا میشدم و نشده موردی رو نتیجه نگیرم، و همین هم شد که دیگه رحلتشون هم با شهادت حضرت زهرا مصادف شد و روز شهادت حضرت زهرا ایشون مدفون شدن. میخوام عرض بکنم حضرت زهرا وقتی حجت بر همه ائمه است، وقتی عرض میشود که خدای تبارک و تعالی به اون تعبیر میکنه و خطاب میکنه یا حبیبتی حبیبه خدا، خیلی انسان میتونه از حضرت زهرا چیز بگیره و مراقبت بکنیم تا میتونیم فضائل حضرت رو بیشتر بهش برسیم، بیشتر روایاتی در مورد فضائل اینا رو ببینیم. اگر عقلمون نمیرسه و معناشو درک نمی کنیم نگیم اینا رو بی خود جل کردن، حالا در مقابل سنی ها بوده کذا بوده. نه، اون زمانی که نزاع شیعه و سنی شروع نشده رسول خدا اینا رو فرموده. اون زمانی که رسول خدا اینا رو فرمود زمان بود که هنوز رسول خدا زنده بود، امیرالمومنین اون قضایای خلافت و اینا پیش نیامده بود که اصلا اون زمان فرمود خلق نور و فاطمه قبل ان تخلق الارض و السما. ببینید این روایت به این نکته مهمیه، این روایت فضائل، این که خدای تبارک و تعالی قبطه میخوره به حضرت علی، مباهات میکنه در مقابل ملائکه به نماد حضرت زهرا، اینا چیز کمی نیست. یعنی البته خیلیش از عقول من و شما بالاتره و ما عاجز از درکش هستیم، ولی اینا رو تا میتونید روش کار بکنید، رو روایات فضائل خیلی کار بکنید، هر چه فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر روشن بشه، اون وقت انسان عمق مصیبت رو بیشتر میفهمه. انشاءالله سال فاطمی خوبی رو انسان داشته باشه.